بسم الله الرحمن الرحیم. ولأن افتقاره فی ذاته یستلزم امکانه و سوا فی صفاته. مسئله 18 بودیم که نفی حاجت از خدا میکرد. گفتیم به 3 دلیل ثابت میکنیم که خدا حاجت ندارد بلکه غنیست. دلیل اول و دوم رو خوندیم، رسیدیم به دلیل سوم. دلیل سوم اینه که اگر خدا محتاج باشد، یا در ذاتش احتیاج دارد به غیر و یا در اوصافش. هر کدام از دوتا احتیاج رو که خدا داشته باشه مستلزم ممکن الوجود بودنشه، ولی او واجب الوجود است، نه ممکن الوجود. پس هیچ کدام از این دو حاجت رو ندارد. توضیح مطلب اینه که اگر در ذاتش احتیاجی به غیر داشته باشه، خیلی روشنه که میشه ممکن الوجود. یعنی این ذات خودش نمیتواند به خودش وجود بدهد، نمیتواند باشد، غیر باید این ذات رو ایجاد کند یا اصلا این ذات رو ذات کند. در ذات احتیاج پیدا میکنه، میشه ممکنه بود. اما اگر در صفاتش احتیاج پیدا کنه، در صفات احتیاج پیدا کنه به غیر، معنیش اینه که ذات برای این صفات کافی نیست. پس حتما این صفات این ذات نخواهند بود، چون اگر این ذات باشند و ذات محتاج نباشه، صفات هم محتاج نیستن. از این که ذات رو غیر محتاج میگیریم، ولی این ذات در صفات محتاجه، پیداست که این ذات و صفات این هم نیستن، بلکه این صفات زائدن. خود ذات هم در این صفات کافی نیست، چون میخواد محتاجی به غیر بشه. میگیم که آیا ذات وقت کمال ذات متوقف میشه بر داشتن این اوصاف یا بر نداشتن؟ چون وقتی که خدا در صفاتش محتاج باشد به غیر، یا در وجود اون صفت محتاج است یا در عدم اون صفت، بالاخره از این دوتا بیرون نیست. در هر کدام محتاج باشد، ذات متوقف می شود بر این صفت یا متوقف می شود بر عدم این صفت. اگر محتاج باشد این ذات به صفت، محتاج می شود به وجود صفت. اگر کمالش به این است که این صفت رو نداشته باشه، محتاج میشه به عدم این صفت. بستگی به صفت داره. اگه صفت نقص باشه، ذات خدا موقوف است بر نبود اون صفت. اگر صفت کمال باشه، ذات موقوف میشه بر بود اون صفت. خب بر ذات متوقف میشه بر بود یا نبود صفت. صفت هم که متوقف است بر غیر، بنابر فرضی که داریم میکنیم، پس ذات متوقف میشه بر غیر. و وقتی ذات متوقف میشه بر غیر، میشه ممکن، در حالی که واجب پیدا شده. خب خلاصه دلیل این شد که یا ذات خدا محتاج است، یا خدا در ذاتش محتاج است، یا در صفاتش. اگر در ذات محتاج باشه، ممکن الوجود میشه، چون چیزی که در ذاتش محتاج است میشه ممکن. اگر در اوصافش محتاج باشد، ممکن الوجود نمیشه. ولی ما احتیاج در صفات رو به احتیاج در ذات برمیگردیم، تا با احتیاج در صفات بشه ممکن الوجود. نحوه برگردوندن هم اینه که صفات این ذات نیستند بنابر فرض، و الا نمیشد که ذات غنی باشه صفات محتاج باشند. و خود ذات هم کافی در صفات نیست، و الا اگر خود ذات کافی بود در پیدایش صفات باز احتیاج به غیر پیدا نمی شد و فرضی میشه احتیاج به غیر هست. پس ذاتی هست، صفاتی هست، غیری هست. صفات خدا متوقف بر غیره. ما ثابت میکنیم که ذات خدا متوقف بر این صفته، یعنی متوقف بر وجود این صفته یا متوقف بر عدم این صفته، چون که ما ذاتی رو قبول داریم که اگه صفت کمالی هست واجد باشد و اگر صفات نقصی هست فاقد باشد. ما چنین ذاتی رو خدا میدونیم، والا ذاتی که فاقد کمالات یا واجد نواقص باشه که خدا نیست. ذاتی خداست که واجد کمالات و فاقد نواقص باشه. پس ذات بودن خدا متوقف است بر این که فلان صفت رو داشته باشه فلان صفت رو نداشته باشه. اصلا ذات خدا تحقق پیدا نمی کنه مگر این که صفات کمالی باشد و صفات نقص نباشد. حالا اگر صفت کمالی است، خدا در این صفت متوقف است بر غیر، ذات متوقف است بر صفت، صفت متوقف است بر غیر، پس ذات متوقف است بر غیر. زیرا که اون که متوقف است بر موقوف علال غیر خودش می شود متوقف بر غیر. و اگر ذات متوقف است بر عدم صفتی و عدم صفت متوقف است بر غیر، باز ذات متوقف می شود بر غیر. بالاخره ذات متوقف می شود بر غیر با واسطه، با واسطه توقفش بر صفت یا با واسطه توقفش بر عدم صفت. و خالی از این هم نیست که بالاخره ذات اگر بخواد ذات باشه یا متوقف است بر صفت یا متوقف است بر عدم صفت. هر دو هم، یعنی صفت و عدم صفت، هم متوقف بر غیره. از ذات متوقف بر غیر میشه و ذاتی که متوقف بر غیر بشه میشه ممکن. توجه کردید احتیاج به غیر چه در مرحله ذات باشد چه در مرحله صفات باشد خدا رو ممکن الوجود میکنه. در مرحله ذات اگر احتیاج باشد روشن است، در مرحله صفات هم احتیاج برمیگردونیم به ذات. وقتی احتیاج برگشت به ذات باز امکان حاصل میشه. این دلیل سوم است بر این که خدا حاجتمند نیست. دلیل خلاصش اینه که اگر خدا حاجت داشته باشد ممکن میشود و تالی یعنی ممکن بودن در وارد خدا محال است. پس مقدم که حاجت داشتن محاله. قیاس قیاس استثنایی است. صفحه 295 صفحه 11 کتاب ما. و لعن افتقاره و فیزاته یستلز ما امکانه. ارز کردن این لعنه عبسه بر اون لعنه و افتقره الى غیره. مدعای ما این بود که خدا حاجت ندارد. هذا الحکم ظاهرون، این که خدا حاجت نمید ظاهره. سه دلیل گفتیم داریم. دلیل اول فعین نبوده بل وجوده یستلز الاستقنا بود. دلیل دوم لعنه و افتقره الى غیرهی لازمت دور بود که بعد دور مبتلا شد به اشکال جواب دادیم. حالا دلیل سوم لعنه افتقاره. این دلیل سومه که عرض کردم مربوط به لعنه نقول نیست. اون لایقال و لعنه نقول همه مربوطن به دلیل دوم و دلیل دوم تمام شد با تمام این توابعش. حالا لعنه افتقاره شروع در دلیل سومه. افتقار و احتیاج خدا در ذات اگر باشد مستلزم این است که خدا ممکن بشود و بشود ممکن الوجود. و چرا، یعنی و چرا افتقار مستلزم امکان است اگر این افتقار در صفات خدا باشد. اگر در صفات هم باشه مستلزم اینه که خدا ممکن بشه. البته عرض کردم افتقار در صفات باعث امکان نیست، ولی ما افتقار در صفت رو به افتقار در ذات برمیگردونیم وقت امکان درست میشه. لأن ذاته موقوفتون، هر ذاتی موقوف بر صفت نیست. ولی ذات خدا اگه بخواد تحقق پیدا کنه و ذات خدا باشه، باید صفات کمالی داشته باشه، صفات نقص نداشته باشه. ذات خدا این خصوصیتی داره که ذات خدا نمیشود مگر همه کمالات داشته باشه و همه نواقص رو ترک کرده باشه. پس ذات خدا موقوف است بر وجود این صفت اگر صفت صفت کمالی است، یا بر عدم این صفت اگر صفت صفت نقص است. و فرض این است که وجود و عدم این صفت متوقف بر غیرند. پس خدا ذات است، متوقف بر غیر می شود با واسطه، یعنی با واسطه وجود، وجود صفت یا با واسطه عدم صفت. متوقف بلا واسطه نیست، متوقف مع الواسطه است. فرق نمی کنه چه متوقف بلا واسطه باشه چه متوقف مع الواسطه، بلا واسطه باشه در هر دو صورت احتیاج است. احتیاج هم در ذاته، فیکون ممکنه. اگر احتیاج در ذات باشه خدا می شود ممکن، در حالی که فرزناه و واجبن. پس وجود به وجود چه منافیس با امکان اقتضا می کند که خدا حاجت نداشته باشه، زیر حاجت او رو ممکن می کند. و حاضا این برهان سوم که گفتیم برهانیست که اول یعنی اعتمد علیه اشرف رو بسید. و در فلسفه این استدلال رو میارن، هم در کتب مشروع آمده هم در کتب متعالی آمده، حکمت متعالی، در همه جا همین استدلال سوم هست که نفی حاجت از خدا می کند. یا به تعبیر دیگه در اون بحثی که میگن واجب الوجود به ذات واجب من جمیع الجهات، همین برهان میاد. من جمیع الجهات واجبه، یعنی حتی در صفات سلبی، حتی در صفات ثبوتی هم احتیاج به غیر ندارد، چون اگه احتیاج به غیر داشته باشه احتیاج به ذات سرایت میکنه و بعد واجب الوجود بودن میندازدش. اگر واجب الوجود به ذات هست پس واجب است من جمیع الجهات، یعنی به لحاظ همه صفاتش، هم لحاظ صفات سلبی هم صفات ثبوتی، هیچ کدومشو غیر به اون نمیده. نه غیر از اون صفات سلبی رو سلب میکنه و نه غیر صفات وجودی رو وجودی رو به اون میده، بلکه ذات او کافی است در نداشتن این اوصاف نقص و در داشتن اون صفات کمال، بلکه او عین صفات کمالی است. بله، این ذات نیست، این یعنی نمیست بس کسی نگفته صفات این ذات نیست، چون اگر صفات این ذات باشد در فرضی که ذات بی نیازه صفات هم بی نیاز میشه دیگه، نمیتونیم صفات رو محتاج قرار بدیم. در فرض اول که ذات محتاج اشکال نداره، شما صفات رو این ذات نگیرید، امکان به خاطر احتیاج ذات پیش میاد. اما در وقتی که صفات رو میخواد این محتاج بگیرید در حالی که ذات رو محتاج نگرفتید، عینیت مسلمه که نیست، چون اگر عینیت بود نمیشد ذات رو مستقیم قرار بدید، صفاتی رو که عین ذات هست محتاج قرار بدید. چیزی که عین چیزی دیگه است حکمش هم عین همونه، نمیتونه اون مستقیم باشه این محتاج باشه. یادم افتاد که یه وقتی، حالا جلسه گذشته بود، جلسه قبل از گذشته بود، آقایون به من گفتن که یکیشون از این سوال کرد صفات ثبوتی اضافی اینا بر نمیگردن به صفات ذاتی. گفتم اینو من توضیح میدم و یادم رفت توضیح بدم. الان برخورد کردن به این صفات سلبی، یه دفعه یادم افتاد یه توضیح مختصری عرض کنم. بحثی خارج از کلام ما ولی مفیده، به این جهت عرض میکنه. صفات ذاتی خدا که عبارت از اون هفت تا هستند، یعنی علم و قدرت و حیات، سمع و بصر و کلام و اراده، این هفت تا صفات ذاتی هستند، اینا این ذات هستند اما بر نظر ما، برخلاف نظر اشاعره. اشاعره اینا رو زاید بر ذات میگیرن، ما این ذات قرار میدیم. وقتی این ذات شدن این هم دیگر هم هستن، این صفات این همند و همه این ذات هم. هفت در اون صفات سلبی و در صفات اضافی است که این است. صفات اضافی رو تماماً به قیومیت ارضا میدن که خود قیومیت هم امریز اضافی. مثلا خدا خالق است، چرا؟ چون قیوم است. رازق است، چون قیوم است. صافی است، چون قیوم است. و هاجره چون قیوم است، یعنی موجودات رو برپا میداره، پس تمام اون چرا که در برپا داشتن یک موجود لازمه افاظه میکنه. بنابراین تمام اوصاف اضافی مثل خالقیت، رازقیت، صافی بودن، ممیت بودن، محیی بودن، همه اینا برمیگردن به قیوم، به قیومیت. همه صفات برمیگردن به یک صفت اضافی. و این صفت اضافی که عبارت است از قائم به ذات بودن و مقیم لغیر بودن، خود این صفات اضافی منشأش در ذاته. بالاخره یک کمال ذاتی برای خدا هست، حالا اسمش رو بذارید قدرت، که احاطه اشرافی پیدا میکنه بر موجودات و موجودات رو خلق میکنه، یا اسمش رو بذارید علم، که احاطه علمی پیدا میکنه هر چی، یا هر چیز دیگری. بالاخره این ذات یه ذات کامله که میتواند قائم به ذاته و مقیم لغیره باشد، غیر هر چی هست. پس این صفت اضافی منشأی در ذات داره. به این مناسبت این هم میشود عین ذات، یعنی منشأش میشود عین ذات. اما صفات سلبی، صفات سلبی، خدا جسم نیست، رؤیت نمیشود، جهت ندارد، مرکب نیست و امثال ذلک، همه اینا برمیگردن به سلب امکان. چون خدا ممکن الوجود نیست، این نواقص رو ندارد، همه سلب امکان میشن. یعنی اگر ممکن بود میشد مرکب باشه، اگر ممکن بود میشد جسم باشه، اگر ممکن بود قابل رؤیت بود و هاجزا. پس وقتی که این صفات رو از خدا سلب میکنیم، در واقع مثل این که امکان رو از او سلب کرده. سلب امکان یعنی وجود. وجود هم این ذاته، پس صفات سلبیان باز برمیگردن به امری که این ذات شد. پس چه صفات سلبیه، چه صفات اضافیه و چه صفات ذاتیه، همه منشأ ذاتی دارن، یعنی این ذاتن. نه خود صفات سلبی این ذاتن، برمیگردن به یه صفتی که او سلب امکان است. سلب امکان یعنی سلب نقص، سلب نقص یعنی کمال. این کمالی که از سلب امکان حاصل می شود این ذات. پس همه صفات ما یه جوری به ذات برمیگردونی. بنابراین خدا هیچ تکثری، تعددی نداره، بلکه بسیط است و مطلق، یعنی یک ذات که همه صفات عین او هستند، یعنی کمال است، کمال محض است، نه ذاتیست به علاوه کمال. حالا چه کمالی و چی باشی سفت دار، بلکه اصلا کمال است، چون این همین کمالاتی. اون وقت بعدم که ما لحاظ جدید میکنیم، نظره ثانیه میکنیم، با مقایسه یه مفاهیمی رو استخراج میکنیم، میگیم چون این ذات همه چیز را میداند و همه چیز پیش او مکشوف است، پس عالم است. چون همه چیز را خلق می کند و توانای بر همه کار هست، پس قادر است. چون مثلا واجب الوجود است، پس حاجتمند نیست. چون چنین است، پس صافی است. که همه اعتبارات، چه سلبی، چه اضافی، چه ذاتی، با نظر ثانیه درست میشه. ولی خدا عالم به معنای این که علم جدای از ذات باشد، غیر ذات باشد نیست، بلکه عالمی است که عین علم است. مثل این که مثلا نور عین روشنیه، این نور اگر بر دیوار بیفته زائل بر دیواره، یعنی روشنی زائد بر دیوار ایجاد میکنه. روشنی دیوار به وسیله نوره، ولی روشنی نور به خودشه. علم ما به وسیله صورته، ولی علم خدا به وسیله صورت نیست. خود خدا ذاتاً روشنه، روشن است به روشنی علم، ولی ما با افاضه صورت روشن میشیم، همونطور که دیوار با تابش نور روشن میشه. خدا ذاتش روشن است به کشف است، همونطور که نور ذاتش روشنه. خب پس دیدیم که همه صفات عین ذات شدن، نه خود همون سلب جسمی یا این ذات باشه، سلب جسمی این ذات نیست، نه باید ارضا بدید بدن این ذات کنید، یا بفرمایید سلب جسمی یعنی سلب نفس، سلب نفس یعنی کمال، کمال این ذات. این کارا میتونید بکنید قبل از اینکه ارضا هم بدید. خود صفات سلبیه سلب نفس میکنه، سلب نفس میشه کمال، بگید این کمال این ذات. این البته توضیح بیشتری داره، مطالب بهتر از این چه که عرض کردن روشن میشه اگر رجوع کنید به آخرین بحث مقاله اولا از قسم ثانی حکمت الاشراق. حکمت الاشراق دو قسم داره، یعنی دو بخش داره، یک بخشش بخش منطقه، یک بخشش بخش حکمت، که بخش حکمتشو میگیم قسم ثانی. و قسم ثانی 5 مقاله داره، آخر مقاله اولا که تمام میشه وقت میشه مقاله ثانیه، این مطلب آمده که خدا صفاتش عین ذاتشه، همه صفات سلبی به یه جا برمیگردن، ثبوتی به یه جا برمیگرده و هم دوباره برمیگردن منشأشون در ذاته، پس همه اوصاف عین ذات میشن. مطلب رو قطب شیرازی بیان کرده و چنان خوب بیان کرده که صدرا در هر جا که میخواد تبیین کنه این عباراتیشون میگه و خودشان میگه، میگه این عبارات عبارات خوبیه و همین عبارات های خود قطبون رو میگه، تغییرم نمیده. بله ایبی نداره، خالقیت رو بگیریم به فیاضیت، فیاضیت هم برمیده داخلش به قیومیت، هیچ ایرادی نداره. شما اوصاف رو برگرم به اوصاف های بین راهی، آخر سر باید همه این اوصاف های بین راهی رو برگردیم به اون صفت نهایی، ایدی نداره که برگردیم به وسطی ها، ولی وسطی ها باید برگرده به اون اولی. المثلت و سامنت و عشرت فستحالت العلم و لذت علیه تعالی. در این مسئله 18 هم میخوام ثابت کنیم که خدا رنج و لذتی ندارد، رنج مطلقا ندارد، ولی لذت حسی، لذت حسی نداره، لذت عقلی رو معتقدان چه داره. الان تقسیم میشه به الان حسی و الان عقلی، لذت هم تقسیم میشه به لذت حسی و لذت عقلی. الان رو مطلقا خدا نداره، چه حسی چه عقلی، لذت رو حسیش رو نداره، عقلیش رو داره. این نظر مصنف. بسیاری از متکلمین هر 4 تا رو از خدا نفی کردن، هر دو قسم علم، هر دو قسم لذت، ولی مصنف این کار رو نکرده. مصنف هر دو قسم علم و یک قسم لذت رو نفی کرده، لذت عقلی رو برای خدا قائله. ما باید لذت و علم حسی رو توضیح بدیم، بعد عقلی رو، بعدا بیان کنیم که کدومش در خدا هست، کدومش در خدا نیست. لذت و علم حسی رو میگن تابع مزاجی، مزاجی که معتدل باشد لازمش لذته، مزاجی که به هم خورده باشه لازمش علم. اولا باید مزاج روشن باشه که چیه، ثانیا علم و لذت باید تعریف بشه. وقت علم و لذت حسی معلوم میشه. مزاج کیفیتیست در مرکب. اگر ما چند عنصر رو ترکیب کنیم مرکبی یا ممتزجی درست میشود که این ممتزج دارای کیفیتیست و ما اون کیفیت رو مزاج مینامیم. عناصر به نظر قبلی ها عبارت از چهار تا بود، یکی نار بود، هوا بود، خاک و آتش. بله، و آب. آب و خاک، هوا و آتش، این چهار تا رو عنصر بسیط می‌دونستن و معتقد بودن که تمام جمادات، نباتات، حیوانات که انسان هم جز حیوانه، از این چهار تا جماد تشکیل میشه، از این چهار تا عنصر تشکیل میشه. البته امروزی هم قبول دارن، امروزی هم قبول دارن که جماد و نبات و حیوان از عناصر تشکیل میشه. قدیمی ها میگفتن از عناصر تشکیل میشه، اونتا عناصر رو امروزی ها چیزی میدونن، قدیمی ها چیزی دیگه میدونستن. اختلاف فقط در عناصر که چیست، الا ترکیب جماد و نبات و حیوان از عناصر رو هم قبلی ها قبول داشتن، هم امروزی ها قبول دارن. حالا ما در این دعوا نداریم که عناصر چیست، طبق نظر قدیمی ها حرف میزنیم. عناصر این چهار تا، کیفیتی که آتش دارد حرارت است. البته کیفیت ها اینا مزدوجه، کیفیت عناصر اربعه مزدوجه. من یکیش رو عرض میکنم، حالا ابی نداره اشاره کنم به بعضیاش. آتش رو میگن هار یابسه، آتش هار یابسه که هم حرارت دارد هم یبوست دارد، دو تا کیفیت براش قائلن. آب رو میگن رطب بارده، هم رطوبت دارد هم برودت. این چهار تا کیفیت ما داریم، حرارت، برودت، رطوبت، یبوست، که دو تا کیفیتشون که حرارت و برودت بهش میگن کیفیت فاعله، دو تا کیفیت دیگری که یبوست و رطوبت میگن کیفیت منفعله. اینا دوتا در عناصر هستن. مثلا در آتش همون که دقت کردید حرارت هست و یبوست، در آب رطوبت هست و برودت، در هوا حرارت هست و بله، در هوا برودت هست و یبوست، همچنین در بقیه. حالا مهم اینه که در اینها ما تک تکشو ملاحظه کنیم، اون شاخصه مهمشون رو. در آتش حرارت، در خاک یبوست، در هوا برودت، در آب رطوبت. این چهار تا کیفیت در این چهار تا عنصر به نحو شدت موجوده، یعنی آتش حرارتش خیلی شدیده و هوا برودتش شدیده، آب رطوبتش و خاک یبوستش. وقتی این چهار تا رو با هم مخلوط میکنیم، ممزوج میکنیم، این کیفیت ها کسر و انکسار پیدا میکنن. به وسیله برودت هوا از حرارت آتش کاسته میشه و به عکس، به وسیله یبوست خاک از برودت آب، از رطوبت آب کاسته میشه و از عکس. یک کیفیت معتدلی به وجود میاد. این کیفیت معتدل رو میگن مزاج. کیفیت مزاج کیفیتیست متوسط بین کیفیات چهارگانه. کیفیات چهارگانه رو کیفیات اربعه یا کیفیات اول هم میگه. کیفیت اول این اولین کیفیات، بقیه کیفیات حسی از این چهار تا استخراج میشه، حتی طعم و چیزهای دیگه هر کیفیتی هست از این استخراج میکنه، از این چهار تا کیفیت. و این چهار تا میگن کیفیات اول یا کیفیات اربعه. حالت کیفیت متوسط بین این چهار کیفیت رو میگیم مزاج. البته توسط ارزعریزی داره، یعنی یه مقداری که از اون حالت شدت در آمد به حالت اعتدال رسید بهش میگیم مزاج. باز لطیف تر که شد، معتدل تر شد، بازم مزاج. به نقطه مرکز هم که رسید که توسط کامله و تامه، بازم میشه مزاج. مزاج ارزعریز داره. وقتی مزاجی که یکی از این کیفیات درش شدیدتر از بقیه کیفیات باشه، مزاج ناقصه. این مال جماداته. در جمادات میبینید که از کیفیات که یبوسته قوی‌تر از بقیه است. مثلا سنگ رو میبینید خیلی سفته، به خاطر اینکه این کیفیت در اون بیش از بقیه است. در نباتات یه مقداری مزاج متوسط تر میشه، اما هنوز بدنه یه نبات رو که همون درخته میبینید اون چنان اعتدالی نداره. به حیوان که میرسه اعتدال بیشتر میشه، به انسان دیگه اعتدال خیلی قوی میشه. وقت در بین انسان ها اعتدال ها مختلفه، نقطه مرکزین اعتدال مال بدن پیغمبر آخر الزمان صلی الله علیه و آله و سلم است که بهترین نفس رو میگیره. هر چی که این مرکب به اعتدال نزدیکتر بشه، صورتی که بهش افاضه میشه یا نفسی که بهش افاضه میشه شریفتره. لذا میبینید که اعتدال که جلو میره، میرسیم به اعتدال انسانی، نفسی شریفتر از نفس حیوانی بهش افاضه میشه. حیوان هم نفسی شریفتر از نفس نباتی میگیره، نبات نفسی شریفتر از صورت جمادی میگیره. وقت در بین انسان هم هرچی اعتدال مزاج بیشتر باشه نفس بهتره، چون نفس مناسبه و همون با همون بدن افاضه میشه. خدا خودش میدونه که چقدر ممزوج کنه از این عناصر تا اون اعتدال لازم به وجود بیاد. خب پس مزاج عبارت شد از این کیفیت متوسط. وقت تمام اعضای بدن ما، حالا به بقیه موجودات کار نداریم، میان سراغ خودمون، درباره خودمون بحث میکنیم، تمام اعضایمون یک مزاج خاصی داره. مثلا دستمون یه مزاج خاص داره، اصطلاحا امروز میگن در دست شما 37 درجه حرارت هست. این 37 درجه حرارتشه، برودتش هم مثل خودش و رطوبتی موسف هم همینطور. اینا یه مزاج خاصی برای بدن، برای دست مثلا تشکیل میدن. اگر این مزاج معتدل در دست برقرار باشه، انسان احساس آرامش و سلامت و لذت داره. اگه این مزاج به هم بخوره، حرارت مثلا فرض کنید زیادتر بشه، دستمون میسوزه دیگه، احساس الم و رنج میکنی. یا حرارت کم بشه، احساس سرما میکنی، دست مثلا درد میگیره، حتی گاهی سرما وقتی شدید باشه استخونه دست درد میگیره. این لامسه حالت اعتدالی رو دیگه درک نمی کنه، حالت انحرافی رو درک می کنه. پس هرگاه سوء مزاج حاصل بشه، الم و رنج عاید میشه. البته گاهی از اوقات مزاج چنان به هم می خوره که نه درد بلکه مرگ عارض میشه. وقتی مزاج بدن کاملا به هم بخوره مرگ عارض میشه، وقتی کم به هم می خوره مرض عارض میشه و الم پیش میاد. پس الم حاصل سوء مزاجه و لذت حاصل سلامت مزاجه، اعتدال مزاجه. خب همونطور که توجه کردید مزاج مخصوص اجسامه، حالا چه جسم معدنی باشه، جمادی باشه، چه جسم نباتی باشه، چه جسم حیوانی یا انسانی باشه، مزاج مخصوص جسمه. اعتدال مزاج و سوء مزاج هم مخصوص جسمه. پس لذت و الم حسی که تابع اعتدال یا سوء مزاج اون هم مخصوص جسمه. خدا جسم ندارد، پس مزاج در نتیجه اعتدال و سوء مزاج و بالاخره لذت و الم حسی نداره. لذت و الم حسی نوع ادراکند، خودشون ادراکند، نه ادراک می شوند. اختلافه که لذت ما ادراک می کنیم یا الم و رنج ادراک می کنیم یا خودشون نحوه ادراک هم و حقیقه میگن خودشون نحوه از ادراک هم، نه اینکه ما لذت ادراک می کنیم. لذت خودش اینو ادراکه، منطقه ادراک امر ملائم، امری که با مزاج سازگار باشه، این میشه لذت. الم هم ادراکه، الم ادراک امر ناملائم. البته قیودی هم داره، چون الان فعلا مورد بحث ما نیست، قیود چه از می کنم 5-6 تا قید داره که با هر قیدی چیزی خارج میشه. این تعریف لذت و الان این نیست که من گفتم، خیلی مختصر گفتم، بلکه هست کردیم بسیارش. پس الان و لذت نوع ادراکه که ما با حاسمون ادراک میکنیم و ادراک ملائم یا ادراک منافر و ناملائم. ادراک ملائم با مزاجمون یا ناملائم با مزاج. توجه میکنید همه اینا مربوط به جسم میشه و خدا که جسم نیست، پس اینجور ادراک ها رو نداره. یعنی الم و لذت حسی برای خدا نیست. نگید که الم و لذت حسی نوعی کمالند و خدا فاقد کماله. این حرف درست نیست، چون الم و لذت برای ما کماله. ما قبلا گفتیم هر چیزی که برای ما کماله لازم نیست که برای خدا هم کمال باشه. پس برای خدا ممکنه نقص حساب بشه. وقتی اگه بگیم خدا اینها رو نداره، یعنی نقص نداره. اصلا احساس برای خدا نقص بود و ما نفی کردیم احساس رو از خدا. گفتیم خدا احساس، تخیل، توهم نداره، فقط تعقل داره، اونم درجه عالی تعقل. چون اشرف علم ها علم تعقلی است. اون رو برای خدا ثابت کردیم. ما دون تعقل رو همه نقص دونستیم، از خدا سلب کردیم و همه رو گفتیم سلب نقصه. پس سلب ادراک، سلب احساس، سلب لذت، سلب علم، اینا سلب نقصن و هیچ ایرادی نداره، بلکه باید هم از خدا سلب شد. این ادراک حسی بود، یعنی لذت حسی و علم حسی بود که هر دو رو توجه کردیم ما از خدا سلب کردیم. اما عقلی ادراک، مثلا کتاب میشه یه نحوه ادراک، ادراک موجود ملائم میشه نحوه دیگه، بستگی به متعلقش داره. شما اگر یه امر ملائم رو، همین کتاب رو، رنگش رو، اگر بدتون بیاد ازش میشه ادراک منافر یا ادراک ناملائم، اگر خوشتون بیاد میشه ادراک ملائم. این کتاب رو یک بار از این جهت که امریست مطابق طبعتون یا مخالف طبعتون ادراک میکنید، این میشه یه نوع ادراک. یه بار ادراک میکنید که برای این که ببینید سازندش مثلا چطوری ساخته، قد و قوارش چیه، این میشه یه نحوه دیگه. این دومی لذت نیست، اولی لذت، چون ادراک میکنید ملائم طبعتون رو، ادراک میکنید منافر طبعتون رو. اونی که ادراک ملائم و ادراک منافر، اون نوعی ادراکه، ولی ادراکیست که لذت حساب میشه. هر ادراکی ما لذت حساب نمی کنیم. ادراک منافی یا ادراک ملائم رو لذت حساب می کنیم. این لذت و علم حساب می کنیم. خب. اما توضیح ادراک عقلی، لذت عقلی و علم عقلی. در قیامت گفته میشه که کسانی که مخالفت با خدا کردن و به جای این که کمال نفسانی رو تحصیل کنن، ضد کمال برای نفسشون تحصیل کردن و نفس رو آلوده کردن، گرفتار حسرت میشن و این حسرت آزارشون میده، دلشون رو رنج میده، روحشون رو آزرده میکنه. اینو ما میگیم علم عقلی. حسرت علمش عقلی که بسیار درد آورتر از علم های حسی. ما گاهی علم های حسی رو تحمل میکنیم، ولی علم عقلی رو تحمل میکنیم. حسرت اگر قوی باشه طرف میکشه. خب یکی از علام عقلی دیگه خجالته، که بسیاری از ما، این کسانی که نصیحت کردن، مبتلا میشن به خجالت، چون داریم که در قیامت خدا با انسان طوری حرف میزنه که انسان خدا رو در مقابل خودش حاضر میبینه، چنه او رو میبیند. خدا دیدنی نیست، ولی چنه او رو میبیند. یعنی الان خدا با ما حرف میزنه ولی ما نمیفهمیم. به وسیله رسولش حرفاشو با ما تبلیغ میکنه، ولی در قیامت چنان با ما حرف میزنه که ما او رو حاضر میبینیم، نه که با چشم میبینیم، یعنی حاضر میبینیم. همونطور که در مقابل یک انسان حاضر اگر معصیتی بکنیم، خلافی بکنیم، خجالت میکشیم، در مقابل او هم خجالت میکشیم. نه، خجالت خیلی قوی تر از خجالت اینجاست. چون اولا اشتغالاتی که در اینجا داریم، قفلت هایی که در اینجا داریم، اونجا برداشته میشه، خجالت میشه، خجالت خالص. ثانیا مقابل کسی نیستیم که عظمتش پیش ما مدرکه، یعنی ملموس میشه عظمتش، لذا خجالتمون خیلی شدید میشه. این علم عقلیه. این علام عقلی رو خدا نداره. چرا؟ چون علم عقلی ادراک و امر منافیه، امری که ناسازگار باشه با روح ما، و چیزی ناسازگار و منافی خدا نیست، هرچی هست خدا خلق کرده. خلق خدا که آزاردهنده به خدا نمیتونه بشه که یاد خدا را اذیت کنه و علمی برای خدا درست کنه. پس آلام عقلی برای خدا نیست، اما لذت عقلی. لذت عقلی دقت میکنید گاهی از اوقات ما به خودمون و کمالاتی که تحصیل کردیم توجه میکنیم، لذت میبریم. مثلا یه مطلبی رو فهمیدیم، از فهم همون مطلب لذت میبریم، این لذت لذت عقلی. یا متوجه میشیم که نفسمون دارای بعضی ملکات حسنه شده یا بعضی از علوم حق رو پیدا کرده، باز لذت میبریم. این میشه لذت عقلی که بازم از لذتهای سی قبیل تره. حالا خدا ذاتش رو که بهترین جمال رو دارد، جمال بی نهایت هست، کمال بی نهایت هست، درک میکنه. ادراک کمال لذته، ادراک جمال لذته. اگر ادراک قوی باشد لذت قوی است، اگر مدرک جمیل باشد هر چقدر جمالش بیشتر باشه لذت قوی تره، هر چقدر کمالش بیشتر باشه لذت قوی تره. خدا خودش را ادراک میکند، به مدرک قوی ترین مدرک، ادراک قوی ترین ادراک، مدرک هم بالاترین کمال، خودش رو دیگه بهترین لذت رو میبره. اما ما در خدا تعبیر به لذت نمی کنیم، چون لذت رو در امور خفیفه و در امور جسمانی به کار بردیم، حاضر نمیشیم که در مورد خدا هم به کار ببریم. تعدباً، یعنی ادب اختزا میکنه که به خدا نگیم ملز، نگیم صاحب لذت، بلکه در مورد خدا میگیم مبتهج، میگیم خدا به ذات خودش ابتهاج دارد، یعنی ادراک این ذات برای خدا ابتهاج است، نه ابتهاج تولید میکند. چون ادراک از ازل بوده تا ابد هست، ابتهاج هم از ازل بوده تا ابد هست. اینطور نیست که ابتهاج برای خدا حادث بشه یا زمانی قطع بشه بعدم به وجود بیاد یا زمانی به طور کلی ظاهر بشه، نه، همونطور که ادراک ذات لذات از ازل بوده تا ابد هم هست، تغییری درش رخ نمیده، زوالی براش اتفاق نمیفته، همچنین لذت و ابتهاجی که از این ادراک، که همین ادراک ذات هست، او هم ازلی و ابدی است و تغییر نمیکنه، زائد نمیشه. پس برای خدا ابتهاج هست. اما آیا میتوانیم خدا رو ملز بنامیم؟ گفتیم نه، میتونیم اما نمیکنیم، زیرا ادب اختزا میکند که خدا رو ملز ننامیم. آیا میتوانیم خدا رو مبتهج بنامیم؟ میفرماد بله، اشکال دیگه نداره، چون ابتهاج در امور خصیصه به کار نرفته، در امور پست به کار نرفته، لذا اگر در مورد خدا به کار سواریم خلاف ادب نیست. پس به خدا میگیم مبتهج، من که اجل و مبتهجن به ذاته، این عبارت ابن سیناست در نمت هشتون اشارات، اجل و مبتهجن به ذاته الابل تعالی. پس ابتهاج در مورد خدا به کار میگیم. فلاسفه تا اینجا این چنین میگن، ملز رو به خدا نمیگیم، مستحض رو به خدا میگیم. متکلمینی که اجازه لذت و ابتهاج رو در مورد خدا میدن، اونا حتی نه تنها لفظ ملز رو بر خدا اطلاق نمی کنن، بلکه لفظ مبتهج را هم متوقف می کنن بر این مسئله که آیا اسماء الله توقیفی است یا نه، یعنی آیا اسماء خدا اطلاقشون موقوف بر اجازه از طریق شریعت هست یا نیست. کسانی که گفتن اسماء الله توقیفی، یعنی موقوف است بر اجازه، میگن ما اطلاق مبتهج رو اجازه نداریم، اطلاق نمی کنیم. همونطور که ملز رو تعبدوبن اطلاق نمی کنیم، مبتهج رو هم به خاطر نداشتن اجازه اطلاق نمی کنیم. ولی قبول داریم که ابتهاج هست، معنای ابتهاج هست، لفظ ابتهاج و اسم ابتهاج رو اطلاق نمی کنیم. اون کسانی که اسماء الله رو توقیفی نمیدونن، میگن اگر معنایی در خدا بود، اسم اون معنا و لفظ اون معنا رو میشه بر خدا اطلاق کرد، اونها لفظ مستحج رو بر خدا اطلاق میکنن، اگرچه لفظ ملز رو اطلاق نمیکنن. پس در فلسفه ملز اطلاق نمیشه، مبتهج اطلاق میشه. در کلام ملوز اطلاق نمیشه، اطلاق مبتنی هم متوقف بر این است که ما توقیفی نباشیم. اگر توقیفی بودیم مبتنی هم اطلاق نمی کنیم، همینطور که ملوز اطلاق نمی کنیم. این تمام بحث در لذت و علم بود. پس توجه کردید که لذت و علم حسی برای خدا نیست، علم عقلی هم برای خدا نیست، ولی لذت عقلی برای خدا هست. حالا آیا با وجود لذت عقلی میتونیم بر خدا ملز اطلاق کنیم؟ گفتیم نه. میتونیم مبتعد اطلاق کنیم؟ گفتیم فیه تفصیلون، ببینیم اسماء الله را توقیفی میدونیم یا نمیتونیم. این خلاصه یه بس در این مسئله دیشتان. بله؟ علم عقلی چیه؟ از... چرا؟ چون ارشدم علم عقلی ادراک منافیست و چیزی نسبت به خدا منافی به حساب نمیاد، چون همه اشیا رو خود خدا خلق کرده. هیچ چیزی منافی خدا نیست که تأثیر سو در خدا بذاره. هیچ موجودی نمیتونه در خدا اثر بذاره تا چه برسه به اثر سو بذاره. لذت هم همینطور، لذت هم خدا از خلق لذت نمیبره. اینطور نیست که خلق در اون لذت بذاره، لذت ایجاد کنه. خدا از تعقل خودش لذت میبره و خلق را هم چون فعل خودش هست و فعل خودش منشأ کمالی در خودش دارد لذت میبره. یعنی چون با قدرتش خلق شده، چون این خلق از او ساده شده، همه چی مربوط به خودش میشه، ولی از خلق مستقیما لذت نمیبره. اون قذب و رحمت اون لذت نیست. تو خدا راضی می شود یا قذب می کند یه بحث دیگه است. رضایت و قذب الان مورد بحث ما نیست، لذت و علم مورد بحث ماست. رضایت و قذب از مربوط به فعله. اون حادث می شه، زائل می شه، عامل خارجی می تونه داشته باشه. بحثش انشاءالله بعدا خواهد آمد. الان بحث ما در علم و لذت، اینه با قذب و رضایت خلط نکنیم. اون جداست، این جداست. لذت حتی جز صفتش مربوط به ذاته، ازلا با خدا هست و چیزی درش تغییر ایجاد نمی کنه، در حالی که غضب و رحمت و رضایت و چیزهایی اصلا عوض بدل می کنه. اونم همینطور، اینا چیزای دیگه است. ما الان فقط لذت و علم رو بحث می کنیم، چیزای دیگه رو قاطی نکنیم. کنیم نخیر. کراهت هم غیر از علم، کراهت هم غیر از علمه، کراهت هم در مقابل اراده است. و خود کراهت اگر در مقام فعل باشه یه جور دیگه معلوم میشه، اینو باید بعدم معنا بشه. فعلا همین علم و لذتی که عرض میکنم معناش توجه بکنید، کراهت و چیز دیگه معناش بعدم میاد انشاءالله. مسئله 18 هم در استحاله علم و لذت بر خدای متعال است. قال مصنف ولعلمه، این ولعلم هم عطف بر اون زایده، یعنی وجوب و وجود نفی علم هم می کند. چون ولعلم مطلقا، علم رو نفی می کنیم مطلقا، چه عقلی چه حسی. ولذت، لذت رو هم نفی می کنیم، منتها لذت مزاجی، یعنی لذت حسی، لذتی که تابع اعتدال مزاج است، نه لذت عقلی که به مزاج ارتباط نداره، اون رو نفی نمی کنید. دقت می کنید مصنف با این بیان داره روشن می کنه که من لذت عقلی رو برای خدا قائلم، لذت مزاجی رو قائل نیستم. علم رو مطلقا نفی می کنم، اما لذت رو بخش مزاجیش رو نفی می کنم، عقلیش رو نفی نمی کنم. ها زائزن عطفون علا زائد، زیرا وجوب وجود مستلزم نفی لذت و علم است. اگر خدا واجب الوجود است، لذت و علم رو ندارن. چرا؟ چون لذت و علم همون چیزی گفتیم بخشیش مربوط به جسم است و خدایی که واجب الوجود است جسم نیست. اگر جسم نیست این بخش لذت و علم رو نداره. بخشیش هم مربوط به منافی واجب الوجود با چیزی منافی نیست، یعنی چیزی قدرت نداره که در مقابل خدا منافی به حساب بیاد و اثرش نی در خدا بذاره تا منافی قرار داده میشه. به این جهت علم عقلی هم رفت میشه، میمونه لذت حسی که منافاتی با وجود و وجود نداره، اون برای خدا ثابته. و علم که لذت و علم علی یکونان من تبابع المزاج، گاهی از تبابع مزاج هست، یعنی لذت عقلی و علم لذت حسی و علم حسی، این دوتا از تبابع مزاج هست که حالا به تعبیر اسمشو میذاریم علم مزاجی یا لذت مزاجیه. فعلا لذت از تبابع اعتدال مزاج است و علم از تبابع سوء مزاج است. همین ها توضیح داده شد. اگه سوء مزاج باشه یه ادراکی به ما دست میده که اون ادراک اسمشو میذاریم علم. اگر اعتدال مزاج باشه یه ادراکی برای ما حاصل میشه که اسم اون ادراک میذاریم لذت. و هازان المعنیان، این یه مقدمه. مقدمه اولین بود که لذت حسی تابع اعتدال مزاج است، علم حسی تابع سوء مزاج است. این مقدمه اول. مقدمه دوم، هازان المعنیان، اعتدال مزاج یا سوء مزاج، انما یصحان فی حق الاجسام، درباره اجسام صحیحن. نتیجه میگیریم پس لذت حسیه و علم حسی هم درباره اجسام صادرن. این رو، این نتیجه رو مقدمه برای قیاس بعدی قرار میدیم. میگیم که علم حسی و لذت حسی مربوط هم به جسم، و مقدمه بعدی خدا جسم نیست. نتیجه میگیریم پس علم حسی و لذت حسی یا به تعبیر دیگر علم مزاجی و لذت مزاجی نداره. دقت کنیم با یک قیاس مرکب مطلب رو ثابت کردیم. وقت ثبت به وجوب الوجود، ثابت شده از طریق وجوب وجود که خدا محال است که جسم باشد. فینتفیان انهو، پس لذت و علم حسی از خدا منتفی می شود. این فینتفیان انهو نتیجه قیاس دومه. پس قیاس به صورت قیاس مرکب درست شد. یک قیاس آوردیم، نتیجه گرفتیم، نتیجه شو مقدمه قرار دادیم برای قیاس بعدی، نتیجه دوم رو گرفتیم. نتیجه دوم نتیجه نهایی که همون مطلوب ماست، نفی لذت حسی و علم حسی از خدا. دیگه نه لازم نیست تکرار کنم قیاس مرکب رو، حرفی ازم توضیح بده. تا اینجا لذت و علم حسی نفی شدن، حالا میخوام علم عقلی رو هم نفی کنیم. و قد یعنا بالعلم، گاهی قرخ می شود به علم ادراک منافی و به لذت ادراک ملائم. نه ادراک منافی که جسم باشد، منافی مزاج باشد، نه ادراک ملائم که ملائم مزاج باشد، اون میشه لذت حسی و علم حسی، بلکه ادراک منافی و ملائم با ذات که میشه اون وقت عقلی. فالعلم به هذا المعنا منفی عنه، علم به این معنا هم از خدا نفی میشه. خدا علم عقلی هم یعنی منافی با ذاتش نداره، زیرا واجب الوجود لا منافی له، اصلا چیزی که با او بتواند منافی باشه نداره. همه چیزها محبوب او هستن که خلقشون کرده و هیچی منافی نیست که در او تأثیر بذاره. حتی معصیت‌های ما، در او تأثیر سو نمیذاره، منافی یا منافر نیست. بله به لحاظ شرعی خدا این منافی رو نمیخواد، کراهت داره، ولی به لحاظ تکوینی این معصیت‌ها هیچ اثری در او نمیذاره تا او را دردمند کند، متعلم با الف کند. و اما لذت به هذا المعنا، لذت به این معنا که ادراک الملائم باشد، اونم ملائم بازار، فقط اتفق الابائل این قدما، اتفاق دارن بر ثبوت این لذت لله تعالی. قدما متفقن که لذت برای خدا هست. دلیلشون چیه؟ لذت عقلی عرض میکنم. لأنه مدرکن لأکمل الموجودات، چون خدا اکمل موجودات رو داره درک میکنه. اکمل موجودات چیه؟ یعنی ذات او، خودش رو داره درک میکنه، از ازل داره درک میکنه، هیچ وقت این ادراک تغییر نمیکنه، زائل نمیشه. پس اون ادراک ملائم همیشه هست، ادراک ما لاین لذت عقلی است، پس لذت عقلی همیشه هست. لانه هم مدرکون لحکمال موجودات انیزاکی انیزاکه هم فیکون و ملتزم به، یعنی ملتز است به ادراک اکمل الموجودات یا ملتز است به خودش، هر دست است. و مصنف این قول قدما است، و مصنف رحمه الله گویا ارتضا هذا القول، یعنی قول قدما رو پسندیده. متنش رو دقت کردید همینطور بود، علم رو مطلقا نفی کرد، لذت رو مزاجیش رو نفی کرد، مفهومش اینه که غیر مزاجیش حاصله، یعنی عقلیش حاصله. و همینم که مصنف پذیرفته، مذهب ابن نوبخت و غیر ابن نوبخت از متکلمینه. الا این که اطلاق ملتف بر خدا استدعا می کند اذن شرعی رو، در صورتی که ما اسماء الله رو توقیفی بدونیم. البته فلاسفه اطلاق ملتف رو بر خدا اجازه نمیدن، با اینکه اسماء الله رو توقیفی نمیدونن، با وجود این اطلاق ملتف رو بر خدا اجازه نمیدن، اصلا تعدبن. خودشون میگن به خاطر اینکه این لفظ در امور پس به کار رفته، ما در باره خدا به کارش نمیبریم، اما مبتهج رو اجازه میدن. ایشون مطلقا چه مستقف چه مبتهج استدعا داره اذن شرعی رو، چون متکلمه و اسماء الله رو توقیفی میدونه، میگه اذن شرعی باید باشه. اصل معنا حاصله، یعنی لذت عقلی برای خدا هست، اما اطلاق این لفظ آیا مجاز هست یا مجاز نیست، باید ببینیم شریعت اجازه داده یا نه. شریعت اطلاق لفظ ملتف بر خدا نکرده، اطلاق مبتهج هم ظاهرا نکرده. لذا به نظر متکلم، اون هم متکلمی که اسماء الله رو توقیفی میدونه، اطلاق ملتز و مبتهج بر خدا جایز نیست، ولو خدا ملتز به لذت عقلی و مبتهج به ارتحاج عقلی هست. اینم مسئله 18 هم بود، تموم شد. مسئله 19 هم رو انشاءالله میداریم برای جلسه بعد.
داریم کسی که اصلا هم صدای رو برای لذت عقلی ندانه، چون این که همان که این همون
اصلا
بود، یعنی همان درستی نمید.
بله بعضی همون برای که اوائلشون می فهمد، یعنی قدم ها اتفاق دارن، ولی کسانی هم اصلا که خدای با لذت عقلی نمی کنن، میگن این که قبول ندارن دیگه لذت عقلی رو، نقش می بینن، نه تنها اسم لذت رو بر خدا اطلاق نمی کنن. بعضی ها هستن که اصلا لذت رو منحصر به حسی میدونن، اصلا لذت عقلی قائل نیست. بعضی ها لذت عقلی رو قائلن ولی امر ضعیفتر از لذت حسی میدونن، لذت برای خدا اجازه نمیدن. بعضی ها لذت حسی رو قوی میدونن اما برای خدا قائل نمیشن، به خاطر اینکه میگن این اصلا شأن خدا نیست که لذت بشن. فلاسفه میگن نه، لذت همین ادراکه، ادراک کمال خودش لذته، همین ادراک رو ما میگیم لذت، این که اشکال نداره خدا ادراک خودش رو که داره. یه الله بالاخره اختلاف در فرمی مسئله هست.
انشاءالله برای جلسه آینده.